أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنة. 78 نامه نهج البلاغه شریف رو محضر شما عزیزان هستیم. و من کتاب له علیه السلام الى ابی موسی الاشعری جوابا فی امر الحکمین ذکره سعید ابن یحیی الاموی فی کتاب المغازی. نامه ایست از امیر المؤمنین سلام الله علیه به ابو موسی اشعری، و این نامه جوابی است به ابو موسی در موضوع حکمین، همون قصه حکمیت. مرحوم سید رضی می‌فرماید این جریان را ذکره سعید ابن یحیی الاموی، این آقای سعید ابن یحیی اموی در کتاب المغازی این جریان را نقل کرده و من از اونجا دارم نقل می کنم. قبل از شروع نامه یک نکته کوتاه عرض کنیم. این نامه از پیچیدگی ها و یک فضای ابهام‌آلود خاصی برخورداره. نامه ای که ابو موسی اشعری به حضرت نوشته در دسترس نیست. پاسخی هم که حضرت میده ظاهرا پاسخ کامل نیست، شاید بعضی جاها حذف شده باشه، لذا به طور دقیق ما نمیدونیم امیرالمؤمنین پاسخ کدام حرف را، کدام شبهه ابو موسی اشعری رو داده. هر کدام از شارحان نهج البلاغه هم به نحوی با توجه به پیشینه ذهنی خودشون مطالبی رو بیان کردن، لذا اگر جای اینجا مطلبی گفتیم بعدها از جای دیگه یا حتی خود ما مطلب دیگری هم گفتیم، هیچ جای شک و شبهه نیست. بنابر اون ابهامی که در نامه هست مطالب مختلفی قابل عرضه است. اما بریم سراغ متن نامه. امیرالمؤمنین فرمود فإن الناس قد تغير كثير منهم عن كثير من حزهم. آقای ابو موسی اشعری، بسیاری از مردم از بسیاری از بهره‌های معنوی و اخروی محروم شده اند. بسیاری از مردم از چه چیز محروم شدند؟ بسیاری از اون بهره‌ها و سودهای معنوی که خدا برای اونها قرار داده. خدای متعال برای هر کدام از ما بهره‌ها و سودهایی قرار داده. خدای متعال برای ما در دنیا، برای ما در آخرت یک سلسله اموری رو به عنوان سود، به عنوان بهره و حظ قرار داده که از اینها استفاده کنیم. و گاهی اوقات در قرآن کریم هم خطاب به اقوام گذشته این گلایه مطرح شده، چرا چیزی که خدا بر شما حلال کرده بر خودتون حرام کردید. خب فإن الناس قد تغیر، مردم تغییر دادن، اون هم کثیری از مردم. چه چیز را؟ کثیری از حظ و بهره را. مردم به سبب اعمال و کارهاشون برخی از نعمتهای مادی و معنوی که خدا برای اونها تدارک دیده بود را از بین بردن، گفتن ما نمیخوایم. عملکرد انسانها در نعمتهایی که خدا به انسان میده نقش داره. خدا به ما گفته اگر انسانهای خوبی باشید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل دنیا مردم اهل ایمان باشن، اهل تقوا باشن، برکات بر اونها نازل میشه. خب وقتی که ما اهل تقوا و ایمان نباشیم، تغییر در نعمت ایجاد میشه. این تغییر نعمت رو پای خدا ننویسیم، اعمال ما، رفتار ما، اخلاق ما، نوع زندگی ما، سبک زندگی ما باعث میشه بعضی از نعمتها از ما سلب بشه. فإن الناس قد تغیر کثیر منهم، بسیاری از مردم، من ان کثیر من حظهم، از بسیاری از نعمتها محروم شدند، تغییر ایجاد کردند. اینها کاری کردند که نعمتها دیگه بهشون نرسه. خب این جمله در واقع دو تا معنا براش قابل تصوره. اصل جدایی مردم از امیر المؤمنین که امام بر حق است یک شرایطی را برای جامعه ایجاد میکنه. الان فضای حکمیت دیگه، حضرت به ابو موسی اشعری نامه می نویسد، چه در جریان حکمیت که یه عده‌ای از مردم اقبال کردن آقا بریم ببینیم نظر حکمین چیز، اگر معاویه هم انتخاب شد ما معاویه را حاکم میدانیم، چه زمانهای قبل اون وقتی که خلفای دیگر بودند. اصل جدایی از امام و پیوستن به دیگران، این بسیاری تغییر ایجاد میکنه، محرومیت های شدیدی داره. اصل جدایی، همین که ما دل از امام کندیم رفتیم جای دیگه، محبتمون رو جای دیگه خرج کردیم، مودتمون رو جای دیگه خرج کردیم، عذاب بر انسان نازل میشه. بسیاری از مقامات و کمالات و نعمتها از ما سلب خواهد شد. پس معنای اول صرف جدایی، قد تغییره. چه تغییری؟ تغییر از علی علیه السلام به سمت معاویه. معنای دوم این که زندگی در سایه‌سار حکومت علوی برای شما یک برکاتی می آورد، ولی وقتی که حکومت از علی علیه السلام گرفته شد به معاویه و دیگران داده شد، عثمان و غیر عثمان، معلومه که برکات از زندگی شما میره. سختی ها، رنج ها، عذاب ها، نقمت ها بر شما نازل میشه. هر دو معنا درسته. اگر شما از امام جدا بشید بالاخره مشکلاتی هست، اگر از حکومتی که امام تشکیل داد، این حکومت امام حکومت خاصی است. در خطبه 40 نهج البلاغه حضرت فرمود خیلی فرق از چه کسی حاکم بشه. انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. بله، بالاخره جامعه حاکم میخواهد، ولی اگر خوبان حاکم بشن گلستان میشود، اگر بدها حاکم بشن همه در رنج و تعب و زحمتن. انه لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستعمل فیها الکافر. حتی کافران در حکومت مؤمنانه از سهم و بهره دنیایشون بهره مند میشن. در حکومت امیرالمؤمنین اقلیت‌های مذهبی هم میتونستن زندگی با نشاطی داشته باشن، زندگی آبرومندی داشته باشن. و یستعمل فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل. عمرها طولانی میشه، یجمع به الفی، سرمایه و اقتصاد رونق میگیره، دشمن منکوب میشه، جاده ها، مرزها امنیت پیدا میکنن، حق مظلوم از ظالم گرفته میشه. اینها همه برکات حکومت اسلامی عادلانه است. حالا اگر معاویه سر کار بیاد چی؟ حضرت فرمود بسیاری از حظ و بهره های دنیایی و اخروی از کف شما میره دیگه. شما از امام جدا شدید، خب این یک بلا. از حکومت عدل علوی جدا شدید، باز بسیاری از نعمت ها از شما سلب میشه. اگر خطبه 40 امیرالمؤمنین فضای حکومت عادلانه علوی رو مشخص کرد، نامه 53 سراسر این بود که مالک حکومت اسلامی چیست، مالک تمام تلاشت رو بکن برای خدمت به خلق. حالا در نامه، در خطبه 98 امیرالمؤمنین برای مردم فرمود که اگر معاویه ها سر کار بیان چه اتفاقی میفته. لا یدعو لله محرما الا استحلوا. یک حرام را باقی نمیگذارن مگر حلال میکنن، یک حلال را باقی نمیگذارن مگر حرام میکنن. ولا عقدا الا حلوا. هر عقد و پیمان و صلح نامه ای را زیر پا میگذارن. و حتی لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا دخله ظلمهم. یک خانه در شهر، در روستا باقی نمیمانه مگر ظلم بنی امیه به اونجا میرسه. بله، تغییر است. تغییری که شما حکومت عدل علوی رو رها کردید، رفتید در زیر سایه حکومت تاریک و ننگین معاویه و یزید و دیگران. مشخص تغییر در زندگی شما ایجاد میشه. به تعبیر معاویه به سوده همدانی گفت علی علیه السلام شما رعیت رو پر رو کرد. امیرالمؤمنین نسبت به مردم تواضع داشت، خضوع داشت. معاویه گفت که علی شما رو پر رو کرد، وگرنه قبل از علی این خبرها نبود که مردم جرأت نداشتن حرف بزنن. این علی بود که به خاطر یک جلایه، یک شکایت فرماندار خودش رو عزل کرد. در زمان ما این خبرها نیست تا مردم هرچی میخوام بگن، ما کار خودمون رو میکنیم. خیلی فرقه. پس این جمله حضرت که به ابو موسی اشعری فان الناس قد تغیر کثیر منهم ان کثیر من حزهم، ما الان که نعمت حکومت اسلامی رو داریم خیلی وقتها قدر نمیدانیم، خیلی وقتها جلایه های ما دیگه بوی انتقاد و بوی جلایه نیست، بوی عناد داره. اگر العیاذ بالله یه وقتی فضا دگرگون شد، بعد دیگرانی آمدن، بعد مشخص میشه که این نعمت چه نعمتی بود. قبل از آن که نعمت از ما سلب بشه باید قدردان این نعمت باشیم. بگذاریم. حضرت فرمود فمالو مع الدنیا، اگر تغییر در اندیشه در باور افراد به وجود آمد، مردم از علی دل کندن به معاویه پیوستن، خب معلوم دیگه زندگی اونها هم تغییر پیدا میکنه، سبک زندگی هم تغییر پیدا میکنه. معاویه که در رأس قرار بگیرد، عثمان که در رأس قرار بگیرد، دنیا طلبی که در رأس قرار بگیرد، فمالو مع الدنیا، مردم هم تمایل به دنیا پیدا می کنن، کثیری از مردم دنیا طلب می شن. نتیجه تغییر در سبک زندگی مشخص میشه. بله، اینکه شما چه شبکه ای رو انتخاب کنی، تلویزیون ببینی، ماهواره ببینی، تو کدوم کانال و گروه عضو باشی، فردا تمایل تو به دنیا یا زهد تو از دنیا رو تعیین میکنه. اینا چرا تمایل به دنیا پیدا کردن؟ مردم کثیریشون در نظرشون، در فکرشون، در باورشون تغییر ایجاد شد. اینها دنیا طلب شدن، نگاه کردن دیدن معاویه سردسته دنیا طلب هاست، گفتن مگه ما چی کم داریم، ما هم بچسبیم به دنیا، حق فروشی کنیم برای اینکه دنیامون بهتر بشه. پس مال و مع دنیا اولین اثر و نتیجه تغییر در تمایل به دنیا معلوم میشه. و نتقو بالهوا، دومین اثر تغییر در کلام مشخص میشه. همین هایی که دیروز منطقشون، گفتارشون مؤمنانه بود، حرف ناپسند نمیزدن، حرفی که میخواستن بزنن میسنجیدن به صلاح هست یا نه، امروز دیگه این خبرها نیست. من حرفی میزنم که سود شخصیم درش باشه، ولو این که جامعه را به اضطراب بکشانه، به من کار نداره. من حرفی میزنم که فقط خودم سود کنم، من حرفی میزنم که هوا و هوس من کیف کنه. دیگه ناسزا رایج میشه، دروغ رایج میشه، غیبت رایج میشه. حرفها حرفهای حساب شده دینداری نیست. چرا؟ چون تغییر حاصل شد. معاویه که سر کار آمد، دنیا طلبی هم میاد، منطق و گفتار صحیح و درست هم از بین خواهد رفت. آقای ابو موسی اشعری که نماینده ما هستی، البته عرض میکنیم که نماینده حضرت به یک معنا نبود، به اجبار مجبور کردن حضرت را، ولی بالاخره الان به اسم ما رفتی اونجا. مواظب باش نگذاری حکومت دست معاویه بیفته. حکومت که دست او افتاد، دین از بین خواهد رفت. و انی نزلت من هذا الامر منزلا معجبا. باز این جمله هم دوتا معنا داره. معنای اول، معنای سادش اینه، آقای ابو موسی من از این قصه خیلی در تعجبم، از اینکه مردم چطور یه دفعه تغییر پیدا کردن. بعد از پیغمبر چی شد یک دفعه تغییر حاصل شد؟ علی علیه السلام رو کنار گذاشتن رفتن سراغ خلیفه اول. من هنوز که هنوز است از این قصه. یا همین الان در جریان معاویه، آخه من کجا معاویه کجا، ما قابل مقایسه نیستیم. من در تعجب، مردم چرا علی را رها کردن رفتن سمت معاویه. و اینی نزلت من هذا الامر منزلا معجبا، من در تعجبم، در جایگاه و منزل تعجب قرار گرفتم که آخه چه اتفاقی میفته، مردم اینقدر اون استعدادشون، هوششون، ذکاوتشون، فهم دینیشون از بین میره. اینا دیگه نمیفهمن فرق علی و معاویه را، فرق علی و خلیفه اول را. پس چرا رفتن اونجا؟ من در تعجبم. معنای اول این شد، من از این تغییر در تعجبم. ولی معنای دومی هم این جمله داره، من از جایگاه خلافت خودم پایین آمدم، کوتاه آمدم و در جایگاه عجیبی قرار گرفتم. این لفظ نزلتو را به معنای پایین آمدن، دست کشیدن، کوتاه آمدن بگیریم. من از جایگاه خلافت وصایت امامتی که داشتم کوتاه آمدم. گفتم آقایون شما هم بیایید در جریان شورا، در جریان که امیر المؤمنین رو با چه کسانی هم تراز کردن، حالا میخواییم بخونیم. حضرت فرمود من دست از خلافت و حکومت برداشتم، اون مقام رفیعی را که داشتم پایین، و خیلی برای من عجیب است، من در جایگاه عجیبی قرار گرفتم، دست از اون مقامی که داشتم و مقام شایسته من بود، برای من بود، دست از او برداشتم. از این معنای دوم اگر ساده بخوایم بگیم، حضرت فرمان من از این که دیگران مرا همتراز و همسطح با خلیفه اول و دوم و سوم و معاویه قرار دادن، از این در تعجبم. یه وقت از تغییر تعجب میکنه حضرت، یه وقت از این که چرا مرا اینقدر پایین آوردید، همتراز اینها، من خیلی در حال تعجبم. و این جمله را حضرت در جاهای مختلف فرمود. یکی معروفترینش که همه شما شاید مضمون رو شنیده باشید در خطبه سه نهج البلاغه، خطبه شقشقیه است. فیا عجبا بیناه و یستقیلها فی حیاته، وای تعجب تعجب، خلیفه اول که در طول حیاتش اون وقتی که زنده بود مکرر در مکرر میگفت عقیلونی لستو بخیرکم و علیون فیکم، آقا من این کار نیستم، علی در بین شما، چرا خلافت را به من دادید؟ این شخصی که بارها گفت حکومت را از من بگیرید بدید به علی علیه السلام، حالا که میخواد از دنیا بره، از عقد حال آخر بعد وفاته، این رو عقد کرد، نوشت برای خلیفه دوم. خب تو که خودت میگفتی من سزاوار خلافت نیستم، حالا چی شد؟ هم خودت رو قبول کردی، هم بعد از خودت رو تعیین کردی. حضرت فرمود این خیلی عجیبه. یکم که بیایم جلوتر فرمود فصبرت علی طول المده و شدت المهنه، من تمام این مدت صبر کردم، تحمل کردم، با اینکه خیلی سخت بود، حتی اذا مزال سبیل، تا خلیفه دوم هم مرد. بعد فرمود جعلها فی جماعت، اینجا مد نظرمه، من تعجب میکنم مرا همسر چه کسانی قرار دادن. حتی اذا مزال سبیلهی جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، خیال کردن من هم یکی در حد و در اندازه مثلا سعد ابی وقاص، یا مرا اونقدر پایین آوردن مرا در اندازه طلحه و زبیر و عثمان قرار دادن. زعم انی احدهم فیال الله وللشورى، وای وای فریاد از شورایی که عمر تشکیل داد، چقدر علی را پایین آوردن، من تعجب میکنم از این. متاع اعترض الریب فی یم الاول منهم حتی صرت و اقرن الی هذه النظائر، من کی همتراز خلیفه اولشون بودم که حالا منو بیان در حد مثلا سعد ابی وقاص بگیرن، من کی با او هم سان بودم، قابل مقایسه بودم، که حالا با اینها دیگه قابل مقایسه. این جای تعجب داره برای امیرالمومنین. در مورد خلفا فرمود، در مورد معاویه هم فرمود، فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی، روزگار علی را پایین آورد، علی را پایین آورد، حتی یقال علی و معاویه، تا یه روزی گفتن علی یا معاویه، ای داد ای وای از این روزگار. علی را اونقدر پایین آوردن تا گفتن در حکمیت بگیم علی حاکم باشد یا معاویه حاکم باشد. انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. حضرت فرمود این برای من جای تعجب، چه اتفاقی افتاد، چه تغییری حاصل شد، چی داره میشه که مرا اینقدر پایین میارید با اینها. حالا شاید فرمود که اجتمع بهی اقوام اعجبتهم انفسهم، جمع شدن دور هم، در حالی که برای رسیدن به خلافت عده‌ای دور هم جمع شدن که دچار عجب و خودپسندی بودن. این جمله حضرت باز عرض میکنم دو معنا داره، هی همه جملات رو باید با دو لفظ، با دو تعبیر معنا کنیم، چون اون ابهامه در سر تا سر نامه مشهود. اجتمع بهی اقوام اعجبتهم انفسهم، شاید یک معنا به مردم عراق باشه، آقایان عراقی شما که مرا مجبور کردید در صفین حکمیت را بپذیرم و مرا مجبور کردید به جای مالک اشتر، به جای ابو الاسود دوئلی، به جای مثلا عبدالله ابن عباس بیام ابو موسی اشعری. وای به شما، عجب شما را گرفت. شما خودپسندی کردید، حرف علی علیه السلام را نادیده گرفتید، گفتید چیزی که ما میگیم درسته. همون حرفی که خوارج زدن، امیر المؤمنین را مجبور کردن، بعد آمدن گفتن چرا شما پذیرفتی؟ پس جمله اول اجتمع بهی اقوام اعجبتهم انفسهم، جمع شدن دور هم در این ماجرای حکمیت یه عده‌ای که اینها همشون عجب داشتن، خودپسندی داشتن، میگفتن حرفی که ما میزنیم درسته، حرف امام را رها کردن، حرف خودشون رو. حضرت فرمود این یک معنا. اما معنای دومی هم این جمله داره. اگر بخوایم این فضای کلی را در مورد حاکمان بدانیم، معاویه میخواهد حاکم بشود همونطوری که قبلی ها حاکم شدن، من کی تا الان با اینها برابر بودم که الان بخوام برابر باشم؟ فرمود اجتمع بهی اقوامون. این خلافت یک چیزی است که یه عده‌ای دورش رو گرفتن که اینها نفس پرست بودن، جاه پرست بودن، اینها عجب به خودشون داشتن، خیال میکردن چه جایگاهی دارن. نه فقط معاویه، برید بالاتر، همه کسانی که در مقابل امیر المؤمنین حالا یا به خلافت رسیدن یا ادعای خلافت داشتن. خب سه تا خلیفه قبلا به خلافت رسیدن، ولی طلحه و زبیر هم برای خودشون ادعایی داشتن. اینها هم میگفتن ما باید. حضرت فرمود اینها همه افرادی بودن که عجب داشتن، خودپسندی داشتن. و کی افراد خودپسند سزاوار حاکمیت، سزاوار حکومت بر جامعه هستند. پس این جمله هم یا اشاره به مردم عراق داره که شما چرا در اون جریان حکمیت از نظر من عدول کردید، یا اشاره داره به قصب خلافت، کسانی که در مقابل من بودن اینها دنبال دین نبودن، دنبال احیای مکتب نبودن، دنبال این بودن به اون کیف خودشون برسن. اینا یه چیزی در ذهن داشتن، یه تخیلی داشتن، برای رسیدن به او با من در افتادن. و انا اداوی منهم قرحن اخاف ایعود علقا. این جمله حضرت رو خوب تأمل کنید. حضرت فرمود که انا اداوی منهم، من مداوا کردم از اونها یک قرحی را، قرح یعنی زخم، یک زخمی که وجود داشت را من مداوا کردم. زیرا اخاف ان یعود علقا، من میترسیدم این زخم تبدیل به علق بشه. علق یعنی خون بسته شده. حالا توضیح میدم که معنای کلام حضرت چیست. گویا یک نفر از حضرت میپرسه، گویا حضرت دفع دخل مقدر میکنه، اگر کسی در اینجا پرسید آجان چرا شما کاری نکردید، چرا گذاشتید خلفا سر کار بیان، شما که قابل مقایسه نبودی چرا گذاشتی خلیفه اول و دوم و سوم، الان در این جریان حکمیت که شما خودت میدانی اوضاع چطوره، چرا قبول کردی حکمیت را، چرا ابو موسی اشعری را؟ حضرت فرمود انا اداوی منهم قرها. آقا چی بگم به شما؟ آقا زخم بود، درد بود، من می دیدم. اگر این کار را نمی کردم اوضاع بدتر می شد. اگر من به همین حد اقلها راضی نمی شدم اسلام از دست می رفت. اگر همین حد را هم از اینها نمی پذیرفتم اینها علی را می کشتن. یا بدون حتی برنامه، بدون حکمیت و شورا خودشون مسئول می شدن. حداقل همین یک ذره هم که از ما حساب می بردن دیگه تمام می شد، از ما مشورت هم نمی گرفتن. من آمدم مداوا کنم این درد را، دردی که اگر یه مقداری بیشتر طول می کشید تبدیل به لخته خون می شد. و تبدیل به لخته شدن یعنی سکته کردن، یعنی فاتحه اسلام دیگه اونجا خونده می شد. حضرت فرمود بله، من دلسوزیم این بود که از حق خودم گذشتم تا اسلام بماند. من می دیدم که اینها دارن چی کار میکنن، ولی چه کنم؟ یا باید جلوی اینها می استادم که جنگ می شد، کشتار می شد، مسلمان کشی عظیم به راه می افتاد، آخرش هم وسط این قائله اهل بیت کشته می شدن. در دو جای نهج البلاغه صریحا حضرت فرمود من لیس لی معینون، من هیچ یار و یاوری نداشتم الا اهل بیتم، فقط همین ها بودن. خب من اگر اینها رو می بردم وسط معرکه، حسنین کشته می شدن، به شهادت می رسیدن، صدیقه طاهره رو که شهید کردن، علی علیه السلام رو شهید کردن، محسن ابن علی رو شهید کردن، تمام می شد دیگه. من در مقابل این توطئه‌ای که چیده بودن مداوا کردم، گفتم باشه شما حاکم باشید، من اصل دین را حفظ کردم. لذا این از کرامت امیرالمؤمنینه. 25 سال خون دل خورد برای اینکه اصل اسلام باقی بمانه، برای اینکه اصل تشیع باقی بماند، وگرنه اسلام را اینها از بین می بردن. انا اداوی منهم قرحن اخاف ای یعود علقا، من می ترسیدم که تبدیل به لخده خون بشه. حالا یه نکته هم اینجا داخل پرانتز بگیم، مستحضرید که بحث سکته برای لخته شدن خونه. خب این جمله حضرت عیناً اشاره به همین ماجرا داره. حالا اون وقت شاید نمیدونم از جهت طب و پزشکی به این مطلب رسیده بودن تجربتن یا نه، ولی این جمله حضرت اشاره به علم روز داره. جریان سکته وقتی اتفاق می افتد که خون لخته بشه، این خون حرکت کنه، یه جایی پشت دریچه قلب جایی بیسته، خون از حرکت بیسته، انسان سکته می کنه. تمام. حضرت فرمود فضای جامعه اسلامی اینطور بود، این زخم بود، عفونت بود. اگر من دست از خلافت نمی کشیدم، به حکمیت ابو موسی راضی نمی شدم، این خون لخته می شد و بعد اصل حیات جامعه اسلامی سکته می کرد، اسلام از دست ما می رفت. و لیس رجل فعلم احرس الناس على جماعت امت محمد صلی الله علیه و آله و الفتها منی. این جمله را حفظ کنیم، این جمله را هفته وحدت، هفته غیر وحدت، هر وقت کسی خواست بر خلاف مبانی وحدت حرفی بزنه، عملی کنه، این جمله رو تو دهنش بزنید. و لیس رجلون فعلم، ابو موسی اشعری، بدان، خوب هم بدان، احدی در امت پیغمبر از من حریستر نیست. به چه چیزی؟ به جماعت، اجتماع، به الفت. امیرالمؤمنین اولین منادی وحدت است. بعد حالا یه عده‌ای به اسم امیرالمؤمنین، به اسم علی علیه السلام میخوان تفرقه به راه بندازن، به اسم ولایت امیرالمؤمنین میخوان سنی کشی راه بندازن، با همه دعوا کنن ما عشق علی داریم. بابا این امیرالمؤمنینه. و لیس رجل فعلم احرس الناس، حریسترین مردم در طول تاریخ در جامعه اسلامی به وحدت خود من هستم. قصب خلافت کردن، همسرش رو شهید کردن، بچهش رو شهید کردن، ولی حضرت فرمود من حریص به وحدتم، چون من میدونم اگه تفرق ایجاد شد اسلام باقی نمیماند. و لیس رجل فعلم احرس الناس على جماعت امت محمد و الفتها منی ابتقا بذالک حسن الثواب و کرم المآب. من به این وحدتی که دنبالش هستم افتخار می کنم و این ذخیره را برای روز قیامت نگه داشتم. ابتقی بذالک حسن الثواب، من به خاطر این وحدت طلبی که دارم از خدا طلب می کنم ثواب نیکو را، و از خدا طلب می کنم بازگشت کریمانه را. اگر کسی می خواهد کریمانه، با کرامت، با جلال و شکوه به نزد خدای متعال برگرده، باید در پرونده اعمالش وحدت داشته باشه. خدای ما دنبال اجتماع بودیم، دنبال وحدت بودیم، دنبال همگرایی بودیم، این کریمانه وارد قیامت میشه. ولی کسی که همش دنبال دعوا باشه، دنبال به هم ریختن اوضاع باشه، این با ذلت وارد قیامت میشه. خدایا من از تو طلب میکنم به خاطر این محبت من، حرص من به وحدت، خدای آخر عاقبت من رو خوب قرار بده، ثواب زیاد به من بده، خدای کاری کن من کریمانه وارد محشر بشم. این جملات رو امیرالمؤمنین به ما یاد داد که وحدت چقدر ارزشمنده. این علی است که سلام الله علیه همسر و فرزندش رو اینها کشتن، قصب خلافت کردن، فدک رو ازشون گرفتن، همه این صحنه ها رو دیده به چشم، ولی میگه من باید دنبال وحدت باشم. از من کسی حریص‌تر به وحدت نه هست نه خواهد بود. حالا یه عده‌ای عرض کردیم مخالفت میکنن، در مقابل هفته وحدت، هفته براءت به راه میندازد. اینها چطور دم از امیرالمؤمنین میزنن، با کدام مبنای امیرالمؤمنین نمیدانیم. ببینید بحث وحدت به معنای ترک نهج البلاغه نیست، به معنای نخوندن خطبه شقشقیه نیست. خب همین کلاسی که ما الان داریم دم از وحدت میزنیم، هر روز و هر جلسه به مبانی خلفا داریم حمله میکنیم. اصل بحث علمی سر جاش محفوظه، اثبات حقانیت امیرالمؤمنین سر جاش محفوظه. ما هیچ وقت از حقانیت امیرالمؤمنین دست نمی کشیم، از ولایت، وصایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین دست نمی کشیم. در این حال زندگی مسالمت آمیزی با اهل سنت داریم، نه دست از اعتقادات می کشیم، نه خنجر می کشیم. زندگی در جامعه اسلامی باید بر مبنای صلح و صفا باشه. اینها همه برادران ما هستن، همه مسلمان هستیم. بله سر جاش هم که بشه بحث هم میکنیم از ادله قرآنی، روایی، تاریخی برای اثبات حقانیت حضرت استفاده میکنیم، کاری که علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر انجام داد. کجای القدیر ناسزاگویی است؟ کجای القدیر فحاشی است؟ کجای القدیر بی ادبی است؟ همش ادبه. اصلا القدیر کتاب ادب است، از ادبیات نوشته شده، از شعر و ادب و روایت اثبات کرد ولایت امیرالمؤمنین رو. در کتاب ادیبانه که بی ادبی نمی کنن. این کتاب علامه امینی است با این وزانت علمی، بدون هیچ تعصبی، بدون هیچ فحش و ناسزایی. ما چون حرف علمی بلد نیستیم ناسزا میگیم. علامه امینی با ادب اثبات کرد ولایت را، و این امیرالمؤمنینه که فرمود حتی به معاویه هم فحش ندید. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد کسی دوستدار من باشه ولی اهل ناسزا باشه. به چه کسی؟ حتی به معاویه. فحش در قاموس دوستداران علی هیچ جایی نداره. حضرت فرمود و سعفی بالذی وعیت علی نفسی. ابو موسی اشعری، من در آینده به آنچه که وعده کرده ام وفا خواهم کرد. ما بالاخره یه قول و قراری گذاشتیم، اون روزی که شما را به عنوان نماینده و حکم فرستادیم شرط و شروطی با شما کردیم. اگر به این شروط پایبند باشی خیالت راحت، من بر اون عهدی که بستم هستم. عرض میکنیم اینجا مثلا جای شبهه است، الان کدام شرط را حضرت داره میگه؟ خب حضرت یک شرطی کردن که شما باید طبق قرآن عمل کنید. بعضی گفتن ابو موسی اشعری از جانش میترسید، به حضرت نامه نوشته که آقا اگر من حتی از آیات قرآن دلیل بیاورم برای اثبات حقانیت معاویه، شما به من قول میدی جانم حفظ بشه؟ حضرت میگه بله، من حتی اگر تو از قرآن اثبات کنی من تأمین میکنم حفظ جان تو را. جمله حضرت خیلی کلی است، مصادیق متعددی میتونه داشته باشه، ولی اون چیزی که ظاهر است همین بحث شرط و شروط حکمیته. من بر اون شرط و شروطی که گذاشتم همچنان پایبند خواهم بود. البته و این تقیرت عن صالح ما فارقتنی علی، حواسم هست تا ابو موسی اون روزی که از اینجا رفتی یه صلاحی داشتی، بالاخره یه صلاحیتی داشتی، هرچند صلاحیتت آنچنان نبود، ولی ما بالاخره یک صلاحیت اجمالی در تو دیدیم، می شرط و شروطی با تو کردیم. و این تغییرت، اگرچه تو اون صلاحیتی را که در زمان رفتن از نزد من داشتی از دست بدی، تغییر درش ایجاد بشه. من میدانم که تو چطوری هستی، ولی من مثل تو نیستم. من همچنان بر مسیر وفای به عهد، وفای به اون قول و قرار و شرطی که گذاشتیم هستم. در خطبه 127 نهج البلاغه حضرت این شرط را برای ما مشخص کرد، فرمود انما اجتمع الرأی ملائکم الا اختار رجلین. آقایان من در تعیین این دو حکم نقش نداشتم، شما بودید که تعیین کردید. جمعیت کثیری فشار آورد، ما را تحت سلطه قرار داد، مجبور شدیم قبول کنیم. پس انتخاب ابو موسی مال من نبود، ولی در هر صورت اخذنا علیه ما الا یتعدیا القرآن. ما شرط کردیم، به شرطی حرف شما را، نظر شما را میپذیریم که شما با قرآن حرف بزنید، بگید طبق این آیه قرآن ولایت با ابو با معاویه است، یا طبق این آیه امیرالمؤمنین باید حاکم باشه. فتاها ان، حضرت فرمود اگرچه هم ابو موسی هم امرؤاس از این مسیر قرآن فاصله گرفتن، ترکا الحق، هر دوشون حق را ترک کردن، در حالی که وهما یبصرانه، این جمله را کار داریم، در حالی که هم امرؤاس هم ابو موسی حق را قشنگ می دانستن، چیزی نبود که مبهم باشه برای اینها، در این حال که می دانستن حق با کیست رفتن نشستن و بعد از مدت ها اون اتفاقات افتاد. فرمود فإن الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. شقی و بدبخت اون کسی است که محروم شده از آنچه که باید نفع ببرد از عقل و تجربه. خدای متعال به ما عقل داد، خدای متعال تجربیاتی برای خودمون و تجربیات دیگران رو در اختیار ما گذاشت. فرمود بدبخت کسی است که از عقل بهره ای نبره، بدبخت کسی است که از تجربه بهره ای نبره، این شقی خواهد شد، شقاوتمند خواهد شد. خدا به شما عقل داد، خدا به شما تجربه داد، چرا استفاده نکردید؟ باز این جمله دو تا معنا داره. معنای اول به مردم است، آی مردمی که آمدید ابو موسی را انتخاب کردید، خب شما مگه عقل نداشتید؟ مگه تجربه نداشتید؟ مگر ندیدید در جریان جمل این آقا خیانت کرد به ما؟ خیانت کرد. حضرت فرمود ابو موسی تو که فرماندار کوفه ای عده‌ای را همراه کن بریم به جنگ اصحاب جمل، گفت من در فتنه دخالت نمی کنم. امیرالمؤمنین عزلش کرد، مالک اشتر رو فرستاد. خب مفصل توضیح دادیم، مردم شما که سابقه او رو دیده بودید چرا ابو موسی را انتخاب کردید؟ این یک بخش. بخش دیگری هم میشه به امرؤاس زد، به این حیله‌ای که اینها زدند. آقای ابو موسی اشعری، تو مگر نمیدانستی این امرؤاس چقدر انسان حیله‌گری است؟ مگر نمیدانستی این شخص چقدر چلک داره، چقدر میخواهد تو را و حکومت ما را زمین بزنه؟ خب چرا پذیرفتی؟ چرا زیر بار حرف او رفتی؟ این جملاتی که امیرالمؤمنین میگه یه سابقه طولانی در تاریخ داره. خیلی ها امرؤاس رو به ابو موسی اشعری گفتن مواظب باش، گولت نزنه، فریبت نده، این آقای امرؤاس انسان زیرکی است، زیرک شیطانی البته، ولی فریب خورد. در تمام طول این مدت امرؤاس، در این چند ماهی که رفته بودن برای پیدا کردن حق از قرآن، امرؤاس هی احترام میکرد، هی عزت میگذاشت، میگفت اول شما شروع کنید، شما امام جماعت باشید، حرف شما اولاست. آرام آرام او رو خام کرد، او رو جلو انداخت. روزی هم که آمدن برای اعلام نتیجه حکمیت، امرؤاس گفت آقا شما جلو برو، من نمیرم. اینجا خیلی عجیبه، عبدالله ابن عباس فدعاه ابن عباس فقال ویحک والله انی لأظنه خدعک، بترس امرؤاس اگر تو رو پیش انداخته خدعه ای داره، بخواد اول تو حرفت رو بزنی بعد یه کار دیگه بکنه، مواظب باش تو اول حرف نزن، ولو این که امرؤاس گفته باشه ما حرفمون یکیست، تو اول چیزی نگو. این رو حتی ابن عباس همون لحظه آخر بهش گفت. ابو موسی اشعری برگشت به ابن عباس که تو کار نداشته باش، من خودم میدونم چه کنم. رفت بالای منبر شروع کرد به خطبه خوندن، من علی را عزل کردم، معاویه را عزل کردم. امرؤاس اومد بالا گفت مردم شنیدید که این آقا نماینده علی بود؟ گفت من علی را عزل کردم و من معاویه را به عنوان حاکم انتخاب میکنم. خب شما که میدانستید سابقه امرؤاس را، ابو موسی اشعری چرا عقلت رو به کار ننداختی؟ چرا تجربت رو به کار ننداختی؟ فرمود فإن الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. شقی کسی است که محروم کند خودش را از اون نعمتها و منفعتهایی که عقل و تجربه در اختیار انسان میگذارد. مطالب اینجا خیلی فراوانه، چند جمله هم نوشتم چون وقت نیست میگذرم، فقط همین یک مطلب رو بگم. ابو موسی اشعری واقعا غفلت کرد، نادانی کرد. از این جمله ای که جلوتر خوندم، حضرت فرمود و هما یبصرانه، این دو نفر کاملا میدانستن حق با چه کسی است. از اینجا میشه فهمید که ابو موسی فریب نخورد، بلکه او یک کینه قدیمی داشت. در جریان جمل وقتی امیرالمؤمنین او را از فرمانداری کوفه عزل کرد، او دنبال فرصت بود یک ضربه ای بزنه و اینجا بهترین مکان بود برای ضربه زدن. آمد خیانت کرد. اینکه بگیم ابو موسی یه انسان ساده لوح بود، کی گفته ساده لوح بود؟ اتفاقا بسیار انسان زیرکی بود در کار خودش، سالهای سال در اوج قدرت مونده بود، با زیرکی با این برنامه‌های شیطانی خودش فریب نخورد، قصد ضربه زدن داشت. اگرچه یک قولی هم میگه فریب خورد، ولی از اون طرف ما از جمله نهج البلاغه استنباط میکنیم که این آقا دنبال ضربه زدن به حکومت حضرت بود و متاسفانه این کار رو هم انجام داد. و این رو هم عرض کنیم که بعدها وقتی که رفت پیش معاویه، به معاویه گفت السلام علیک یا امین الله، معاویه جوابش رو داد، بیرونش کرد، گفت برو پی کارت، تو اومدی از ما خلافت و حکومت بگیری، ما هم به تو فرمانداری نمیدیم. اگر اینجا خوشخدمتی کرد برای معاویه در جریان حکمیت، بعدن خواست حساب کنه که معاویه البته تحویلش نگرفت. باز این جمله هم در تواریخ آمده که وقتی ابوالاسود دوئلی که از یاران امیر المؤمنین بود رفت پیش معاویه، بعدها که معاویه حاکم شده بود، معاویه گفت که شنیدم تو هم در اون روز حکمیت بودی، گفت بله من هم بودم. معاویه گفت شنیدم که شما هم یکی از گزینه های امیر المؤمنین بودی برای حکم شدن، گفت بله من هم بودم. معاویه گفت اگر بودی چه می کردی؟ اگر تو را حضرت به عنوان حکم انتخاب کرده بود به جای ابو موسی؟ ابوالاسود گفت خیلی سخت نبود، من هزار نفر از انصار، هزار نفر از مهاجرین رو می آوردم، می گفتم آقایون انتخاب کنید، یک طرف ماجرا علی علیه السلام است، از مهاجرین است، از اولین مهاجرین است، جایگاهش اینه، فضائلش اینه، یک نفرم معاویه است، معاویه ابن ابی سفیان، معاویه ای که در فتح مکه به اجبار مسلمان شد، حالا اختیار با شماست، هر کدوم رو میخوای. معاویه گفت خدا لعنت کند تو را، خوب شد که اون روز تو نبودی، اگر تو حاکم میشدی، حکم میشدی، فاتحه ما خونده شده بود. بالاخره ابو موسی یک خیانت اینچنینی هم کرد. جمله پایانی فرمود و انی لاعبد ایقول قائل بباطل و ان افسد امرا قد اصلحه الله. ابو موسی اشعری انی لاعبد، لاعبد یعنی بدم میاد، متنفرم، عصبانی میکند مرا. چه چیز؟ این لفظ عبد دو تا معنا داره، یکی همین عبودیت و بندگی، یکی هم عصبانی شدن، تنفر از چیزی. لعبدو، من بسیار خشمگین و ناراحت و متنفرم، ان یقول قائل بباطل، این که گفته شود، بگوید یک نفر حرف باطلی را، و ان افسد امرا قد اصلحه الله، و این که من فاسد کنم کاری را که خدا اصلاحش کرد. جمله حضرت معناش اینه، من به شدت ناراحتم، عصبانیم، بدم میاد از این که حرفی بزنم که باطل باشد، از این که کاری کنم در حالی که خدا در اون کار اصلاح را قرار داده، من بیام مخالفت کنم. من کسی نیستم که با امر خدا مخالفت کنم، من کسی نیستم که بخواهم حرف باطلی بزنم. ما در جریان حکمیت حرفامون رو زدیم، شرط و شروطمون رو گذاشتیم، همچنان هم به اون عهدی که کردیم پایبندیم. اگر طبق قرآن حکمی صادر کنید، من اون رو میپذیرم، ولی اگر از خودتون حرف در بیارید، این حرفا برای من مسموع نیست. فدع انک ما لا تعرف، ابو موسی آنچه را نمیدانی رها کن، بحث شبهات را، بحث زن و شک و میگن اینطوری و شنیدم اینطوری بذار کنار، در این امور متشابهات را رها کن. فان شرار الناس طائرون الیک به اقاویل سوء، یه عده‌ای از مردم اشرار، از انسانهای بد می آورند به سمت تو. چه چیز را؟ حرفهای سوء را، گفته‌های باطل را. مواظب باش در این ایامی که به عنوان حکم قرار گرفتی، یه عده‌ای مدام میان برای تو یه اخبار میارن، این اخبار اخبار سوء است، به اینها توجه نکن، به اون وظیفه‌ای که به عهدت گذاشتیم توجه کن. جمله پایانی ما هم این که جمله حضرت اگرچه خطاب به ابو موسی اشعری است، ولی به درد همه ما میخوره. دع انک ما لا تعرف، آنچرا نمیدانیم دنبالش نریم، پیگیرش نباشیم، نقل نکنیم، انتشار ندیم. از اون طرف بدانیم یه عده انسانهای شرور دنبال پخش اخبارهای منفی هن. دنبال پخش اخبارهای کذبن، دنبال اینن دل ما رو خالی کنن. ببینید در فضای رسانه، در فضای مجازی چی الان داره میگذره؟ اخباری که به دست ما میرسه اخبار ناراحت کننده است. این جهاد تبیین، این جهاد امیدوار کردن جامعه، انسان به دستاوردهای خودش اعتماد داشته باشه، به درد اینجا میخوره. ان شرار الناس طائرون الیک، طائرون طائر یعنی پرنده، یه عده از اشرار به سرعت به سمت تو می آورن اخبار را. آقا میگه همین یک دقیقه پیش فلان اتفاق افتاد، منبعی که خواست نامش فاش نشود چنین گفت. از این حرف ها میزنه تا ما قبول کنیم. قبلا مفصل در چند جلسه راجع به نقش اخبار در هدایت و زلالت امتها عرائزی داشتیم. این بحث مربوط میشه به اونجا. حرف مردم را اگر جزء اشرار باشن نپذیر. ما بنا نیست هر شبکه‌ای هر چی گفت قبول کنیم، او جزء اشرار است، چرا حرفش رو بپذیریم؟ قرآن هم فرمود در آیه 90 حرف انسان‌های منافق صفت را نپذیرید. اینجا هم امیرالمؤمنین همین بحث را مطرح می‌کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.